تراک 133 صفحه 478. و اما اینکه گفت و اگر در متعه برای مرد نوعی احسان و پاکدامنی هست و نمیگذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احسانی نیست، از آن حرفهای عجیب و غریب است و دل ما میخواست این آقا میبود و از او میپرسیدیم چه تفاوتی بین مرد و زن در این بابت هست که باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاکدامنی خود را حفظ نموده خیشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولی زن چنین قصدی نتواند بکند. شما را به خدا این سخن را جز گزافه‌گویی چیز دیگری میتوان نامید؟ و ما آن شعری که انشا کرد در پاسخش میگوییم بحث ما یک بحث حقیقی و به منظور پی بردن به حقیقتی از حقایق دینی است که آثار بسیار مهمی در زندگی دنیا و آخرت بشر بر آن مترتب می شود. بحثی است که نباید آن را سرسری گرفت، حال چه این که نکاح متعه حرام باشد و چه حلال. در چنین بحثی چه جای استشهاد به شعر است که پایه و اساس آن خیال بافی است. آری، در منطق شعر باطل شناخته شده تر از حق و گمراهی معروف تر از هدایت است. حالا هم که به شعر استشهاد کرد، چرا در ذیل روایات گذشته و مخصوصاً در ذیل کلام عمر انشاء نکرد که بنا به روایت طبری که گذشت گفت حالا هر کس می‌خواهد برود و با یک مشت گندم و غیره ازدواج کند و بعد از 3 روز هم طلاق بدهد؟ و آیا منظورش از طعنه چه کسی می‌تواند باشد و آیا هدفی جز خدا و رسولش که متعه را یا ابتداءً و یا به طور امضا تشریع کردند کس دیگری است؟ نه، چون در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان در مرعا و مسمع آن جناب متعه می کردند و در این هیچ شکی نیست. حال اگر این شخص به اصطلاح دانشمند بگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتی بوده که بر جو آن روز حاکم بوده و آن توهی دستی عامه مسلمین از یک سو و مسافرت های پی در پی برای جنگ از سوی دیگر بود، در روایات هم اشاره به این ضرورت بود. در پاسخ می گوییم اولا با فرض اینکه متعه در اول اسلام بین مردم معمول بوده و به نام نکاح متعه و یا بگو نکاح استمتاع شهرت داشته، دیگر نمی توان از اعتراف به دلالت آیه به طور مطلق بر جو از آن تفره رفت. از سوی دیگر هیچ یک از آیات و روایات هم دلالت بر نسخ نداشت و چنین صلاحیتی در آنها نبود. پس اگر با این حال کسی بگوید حکم جواز متعه برداشته شده در دلالت آیه بدون دلیل تأویل کرده، گیرم که حکم اباحه متعه به دلیل آن نبوده، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر مصلحتی که ضرورت آن را به وجود آورده بود متعه را حلال کرد. میپرسیم آیا این ضرورت که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله باعث چنین حکمی شد در آن روز شدیدتر بوده یا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش نهاده بود و لشکریان در مشارق و مغارب زمین پراکنده شدند، آن هم نه یک نفر و 10 نفر، بلکه در هر ناحیه‌ای هزاران نفر اتراق کرده بودند؟ و چه فرقی میتواند باشد بین اوایل خلافت عمر و اواخر آن که در اوایل خلافت عمر آن ضرورت بوده ولی در اواخرش برطرف شده؟ اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر غربت بوده و اگر هر عامل دیگری بوده، در اواخر حکومتش نیز بوده، چطور شد ضرورتی که بهانه شماست در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر و در اواخر حکومت عمر برطرف شد؟ آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیمتر است یا در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر و نیمیه اول از عهد عمر؟ با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده و حکومت‌های استعمارگر و مرتجعین از حکومت‌های اسلامی که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمین‌های مسلمان نشین هستند، خون مسلمانان را مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یابسی را به جای نگذاشتند. و از سوی دیگر همانها که منابع مالی مسلمانان را به یغما می بردند، برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می کنند و در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می دهند و با رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می کنند و این بلای خانمانسوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گسترده تر می شود تا به جایی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور اجتماع یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولاً جوانهای جامعه اند را تومه خود ساخته و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را اینطور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی دیگر می کشاند عمدهش عجز از تهیه هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است که نمی گذارد در محل کار منزل تهیه کند تا بتواند نکاح دائم کند یا مشغول تحصیل علم در غربت است و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی زندگی می کند. حال چه شده که این ضرورت‌ها در صدر اسلام با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل تحمل تر بوده باعث حلیت نکاح متعه شده، ولی امروز که بلا خانمان سوستر و فتنه عظیم تر است مجوز نباشد. مفسر نامبرده سپس میگوید متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد و حاصل گفتارش این است که آیات سوره مؤمنون که میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته و متعه همسر و زوجه نیست، پس همین آیات مانع از حلال بودن متعه است. این اولا و ثانیاً مانع از این است که جمله فمستمتعتم بهی منهن شامل متعه بشود. در پاسخش از او میپرسیم بالاخره میخواهی چه بگویی؟ اگر میگویی آیات مؤمنون متعه را که قبلا حلال بوده و در آن هیچ شکی نیست تحریم میکند، اشکال مکی بودن آیات سوره مؤمنون را چه میکنی؟ و در پاسخ از این سوال که بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فل جمله مورد عمل قرار می گرفته چه جواب می دهی؟ آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه حلال کرده از چیزی را که خدای تعالی قبلا در مکه تحریمش کرده بود؟ که نمی توانی چنین پاسخی بدهی برای اینکه حجیت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله تا این حد که احکام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآن نیست که کلام او را حجت کرده. و یا جواب می دهی که تجویز رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه آیات سوره مؤمنون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد و بعد از نسخ رسول خدا صلی الله علیه و آله دوباره قرآن و یا رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جلوگیری نمود و در نتیجه آیات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ که چنین چیزی را نه کسی گفته و نه میتوان گفت و همین خود بهترین شاهد است بر اینکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمی است و عقد متعه هم عقد نکاح است و آیات مورد بحث دلالت میکند بر اینکه تمتع نیز تزوج و زنخواهی است، وگرنه لازم میآید که آیات سوره مؤمنون با تجویز رسول خدا صلی الله علیه و آله نسخ شده باشد. پس آیات سوره مؤمنون نیز دلیل بر جواز تمتع است، نه دلیل بر حرمت آن، زیرا تمتع نیز نوعی تزوج و متعه نیز نوعی زوجه است. و به بیان دیگر آیات سوره مؤمنون و سوره معارج که می‌فرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم قوی‌ترین دلالت را بر حلیت متعه دارد و دلالتش بر این حلیت قوی‌تر از سایر آیات است، چون علمای اسلام همگی اتفاق دارند بر اینکه این آیات محکم است و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا صلی الله علیه و آله متعه را جایز دانسته و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا صلی الله علیه و آله نسخ این آیات بود و با علم و اتفاق علما بر اینکه این آیات نسخ نشده نتیجه میگیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است و وقتی دلالت آیات مؤمنون و معارج بر تشریع متعه تمام شد هر حدیثی که ادعا شود که این حدیث نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله است از متعه، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، برای اینکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است و ما مأموریم حدیثی را که مخالف قرآن باشد به دیوار بکوبیم و نسخ نشدن آیات مورد اتفاق علمای اسلام است. و به هر حال پس زن متمتعون بها برخلاف گفته این مفسر زوجه آدمی است و عقد متعه هم مصداقی از عقد نکاح است. در نتیجه هر آیه که نکاح را حلال بداند شامل متعه نیز می شود. و برای خواننده همین دلیل کافی است که در همه روایاتی که اخیراً از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعین از متعه به عبارت نکاح تعبیر کرده بودند، حتی در لسان شخص عمر ابن خطاب و حتی در همان روایاتی که نهی او را از متعه حکایت می کرد، مانند روایت بیهقی که خطبه عمر را نقل می کرد و روایت مسلم از ابی نظره متعه را نکاح نامید و گفت و از نکاح این زنان دست بردارید. حتی در روایت کنز العمال از سلیمان ابن یسار هم که لفظ نکاح آمده ولی صریح در ادعای ما نیست. اگر دقت شود معلوم می شود در آن نیز کلمه نکاح را در متعه استعمال کرده و متعه را نوعی نکاح دانسته، چون می گوید روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود، یعنی نکاح دائم از سفاح زنا مشخص است، همین را انجام دهید. و اما متعه مشخص نیست، پس از متعه کردن خودداری کنید. دلیل بر این معنا جمله بینو روشن سازید است.